سلام و خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی جالب، یعنی صحبت کردن در مورد خانواده به زبان انگلیسی با توجه به منابعی که شما برامان فرستادید.
سلام، بله، یه موضوع خیلی کلیدی.
آره، و هدفمون اینه که یه کمی عمیق‌تر بشیم، یعنی فقط کلمات ساده رو نگیم. میخوایم ببینیم چه نکات فرهنگی و الگوهای پشت این کلمات هست که مکالمه رو واقعی میکنه.
دقیقاً، چون صحبت از خانواده یه چیز جان شموله، ولی اینکه چطور این کارو میکنیم اون دیگه خیلی به فرهنگ ربط داره.
آها.
و منابع شما خیلی جالب این مسیر رو نشون میدن. از اون برچسب‌های اولیه شروع میکنن تا برسن به یه ارتباط واقعی. و نکته جالب اول همینه. چیزی که انگلیسی حذف میکنه.
حذف میکنه؟ منظورتون همون ساده سازیه؟
بله بله.
مثلا اینکه کلمه آنکل هم برای عمو استفاده میشه و هم برای دایی.
دقیقاً. یا کازن؟
آره، کازن که دیگه همه رو پوشش میده. فرزندان عمو، دایی، خاله، همه.
و این فقط یک کلمه نیست، درسته؟
نه، اصلاً. یه جور دیدگاه فرهنگیه انگار.
کاملاً. برای یه فارسی زبان این یه تغییر نگرش بزرگه. یعنی منابع شما هم نشون میدن که توی انگلیسی انگار تاکید بیشتر روی خانواده هستیه.
درسته.
برای همین هم هست که دستبندی ها کلی ترن. شما لازم نیست شجره نامه دقیق طرف رو توضیح بدی.
آها، یعنی لازم نیست بگی پسرم موی پدرم.
دقیقاً. یا حتی این لاز، اقوام همسر، همه توی یه گروه قرار میگیرن. این یه جور میشه گفت میانبر فرهنگیه.
خب خیلی هم عالی. پس از این برچسب‌های کلی که رد بشیم، منابع شما سریع میرن سراغ این که به این آدم‌ها جون ببخشیم.
بله، چون صرفاً لیست کردن که فایده نداره، داستانی رو تعریف نمی‌کنه.
آها، به جای اینکه بگیم مثلا من یک برادر دارم.
دقیقاً. منابع شما به همین نکته اشاره دارن. مثلا تفاوت هست بین گفتن he's my older brother و یه چیز طبیعی‌تر مثل he's my big brother.
یا مثلا I'm the youngest of three، به جای اینکه تک تک بشماریم.
آره، همین جزئیات کوچیکه که مکالمه رو خب از حالت روباتیک در میاره، بهش گرما میده.
درسته، یا وقتی میگیم my father's very kind and funny.
دقیقاً، شما دیگه فقط شغل یا نسبتش رو نمیگی، داری یه شخصیت براش میسازی.
و خب اینجا دیگه میرسیم به قلب ماجرا، یعنی اصطلاحات.
بله.
که به نظرم این ارزشمندترین بخش منابع شماست. اینا یه جورایی مثل رمزهای فرهنگی عمل میکنن، نه؟
کاملا.
مثلا عبارت close knit family. این فقط به معنی خانواده صمیمی نیست، درسته؟ یه بار معنای خیلی بیشتری داره.
خیلی بیشتر. این عبارت یه تصویر میسازه. تصویری از خانواده‌ای که اعضاش واقعا درگیر زندگی هم هستن.
حمایت میکنن، به هم وابستن.
دقیقاً. این مفهوم رو وقتی کنار nuclear family یا extended family میذاری،
که از جامعه شناسی اومده.
آره، از جامعه شناسی اومده تو زبان روزمره. اینها ابزارهای خیلی قدرتمندی به شما میدن برای توصیف دینامیک خانوادتون.
یا مثلا اصطلاح take after someone.
آها، عالیه.
وقتی میگیم he really takes after his father، این خیلی زنده تره تا اینکه بگیم او شبیه پدرش است.
خیلی. انگار داری اون ژن مشترک رو جلوی چشم شنونده میذاری، زبان رو تصویری میکنه.
درسته.
و منابع شما به درستی به همین نکته اشاره میکنن که استفاده از این اصطلاحات مرز بین روان صحبت کردن و بومی صحبت کردنه.
بله. بله.
و در همین راستا یه نکته فرهنگی مهم هم میگن.
اونم این که مراقب سوالای شخصی باشیم.
دقیقاً، مثلا در شروع مکالمه نپرسیم چرا بچه دار نمیشی. این نشون میده که فهمیدن زبان یعنی فهمیدن فرهنگ.
کاملاً موافقم. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، ما از تفاوت‌های فرهنگی توی اسم‌ها شروع کردیم.
بله، از اونجا رسیدیم به زبان توصیفی برای شخصیت دادن به آدما.
و در نهایت هم ابزارهای کلیدی، یعنی اصطلاحات که مکالمه رو واقعی و عمیق می‌کنن.
که منابع شما واقعاً یه جعبه ابزار خیلی خوب براش فراهم کرده.
بسیار خوب.
حالا اگه موافق باشی یه چالش فکری هم برای شنونده ها داشته باشیم.
حتما.
شما به جای اینکه فقط معرفی کنید، یه خاطره یا یه ویژگی خاص از یکی از اعضای خانوادتون رو انتخاب کنید.
آها، یه داستان کوچیک.
بله، یه داستان کوچیک. و بعد فکر کنید که چطور میتونید این داستان رو با همین ابزارهایی که امروز گفتیم، یعنی با همین توصیفات، با همین اصطلاحات، برای کسی تعریف کنید که اون آدم رو اصلا ندیده.
چه تمرین جالبی. اینجوری کلمات تبدیل به احساس میشن.
دقیقاً، تبدیل میشن به ارتباط واقعی.